بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و درود بی‌پایان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه دوم دی ماه 1380 برابر با 22 ژانویه 2002 میلادی است. من شهران طبری به همراه همکارانم در پراگ و همینطور در قاهره، واشنگتن، روم، برلین، کلن، مسکو و دیگر پایتخت‌های جهان در دو ساعت اول برنامه امروز با شما هستیم و در ساعت سوم شما را به نازی عظیمان می سپاریم. با ما بمانید و به گزارش ها، گفتگوها، تفسیرها و تحلیل هایی که از سراسر جهان و ایران برایتان گرد آورده ایم گوش دهید. پس از عناوین خبرهای ایران و جهان، گزارش های بین المللی را می شنویم. از خروج نیروهای اسرائیل از طولکرم و ورودشان به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان از کنفرانس توکیو و همچنین از سازمان خاربار جهانی. به دنبال اسرای افغانی سری هم به گوانتامانو می‌زنیم و به اعتراض سازمان‌های حقوق بشر نسبت به وضع آنها و پاسخ مقامات آمریکا گوش می‌دهیم. پس از شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان، مسائل روز را در ایران پی می‌گیریم. هزاران تن از آموزگاران و فرهنگیان تهران امروز در اعتراض به شرایط استخدامی و حقوق و مزایای خود در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. گفتگوهایی داریم با معلمان و ناظران این وقایع. احضار سید محسن موسوی تبریزی، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان به دادگاه ویژه روحانیت، اولین باری که یک نماینده مجلس خبرگان به دادگاه احضار می شود. دادگاه شهرام جزائری یک بار دیگر موضوع فساد اقتصادی و مالی را در رأس خبرها قرار می دهد. رادیو آزادی جوانب دیگر این محاکمات را هم پرسان می شود. حکم زندان احمد باطبی، دانشجوی زندانی وقایع کوی دانشگاه، به 10 سال کاهش یافت. واکنش وکیل باطبی و چند دانشجو را می شنویم. همینطور گفتگویی داریم با وکیل چند تن از متهمان عضو ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در باره دادگاه عزت الله صحابی و پرونده دیگر اعضای این ائتلاف. همین موضوع را در اجتماع ایرانیان ساکن واشنگتن دنبال می‌کنیم، در دفاع آنها از حقوق بشر و زندانیان سیاسی در ایران. گزارش اقتصادی امروزمان به بهره برداری از طرح انتقال گاز ایران به ترکیه متمرکز است که امروز رسما در مرز بازرگان و با حضور مقامات بلندپایه دو کشور آغاز شده است. اینها و مطالب شنیدنی دیگر در دو ساعت اول برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما پیش از اینها به عناوین خبرهای ایران و جهان گوش دهیم از مینا بهارمست.
در حمله امروز صبح اسرائیل به یک آپارتمان در نابلس، 5 عضو حماس کشته شدند. مقامات پلیس هند میگویند اطلاعاتی را دریافت کردند که حاکی از ارتباط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با حمله امروز به سرویس اطلاع رسانی آمریکا در کلکته است. با پایان کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو، کشورهای اهدا کننده قول حدود 4.5 میلیارد دلار کمک را به افغانستان دادند. دولت موقت افغانستان شروع به پرداخت حقوق برخی از کارکنان دولت کرده است. جنرال دوستم، معاون وزارت دفاع افغانستان، با بلند اجویت نخست وزیر ترکیه گفتگو کرد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، دیدار کرد. چند هزار تن از معلمان تهران امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تظاهرات زدند. دعا دومین جلسه دادگاه مهندس عزت الله صحابی به طور غیرعلنی در تهران برگزار شد. احمد باطبی از دانشجویان زندانی واقعی کوی دانشگاه تهران به 10 سال حبس قطعی و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده. به گفته وزیر کشور ایران که به باکو رفته است، رئیس جمهوری آذربایجان اواخر بهمن ماه از ایران دیدن می کند. و صدور گاز ایران به ترکیه از امروز آغاز شد.
عناوین خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدین. مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر باز هم از مینا بهارمس می شنویم. گزارش های جهان را امروز از خاورمیانه آغاز می کنیم. 5 عضو سازمان فلسطینی حماس در نابلس در درگیری با نیروهای نظامی اسرائیل به قتل رسیدند. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی با ترک طولکرم وارد نابلس در کرانه باختری رود اردن شدند. جمشید چالنگی، گزارشگر ما در خاورمیانه و آخرین رویدادها در فرایند بحران فلسطین و اسرائیل.
در افق پرتنش اوضاع در خاورمیانه همچنان امیدی برای پایان گرفتن بحران جاری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در آینده نزدیک به چشم نمی‌آید. نیروهای نظامی اسرائیل بامداد امروز هرچند پس از اشغال 24 ساعته طولکرم این منطقه را ترک کردند، اما ساعاتی پس از خروج از طولکرم وارد نابلس دیگر منطقه فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شدند. در درگیری میان نیروهای نظامی اسرائیل و افراد مسلح سازمان فلسطینی حماس در نابلس 5 تن از افراد سازمان مذکور کشته شدند. سازمان فلسطینی حماس و سازمان فلسطینی جهاد اسلامی تا کنون مسئولیت چندین عملیات انتحاری در قلمرو اسرائیل را بر عهده گرفتند. نیروهای ویژه اسرائیل همچنین 11 تن از اعضای شاخه‌های نظامی سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات را در منطقه بازداشت کردند. بریگاد الاقصی از شاخه‌های نظامی الفتح مسئولیت قتل 6 اسرائیلی در عملیات اخیر در خدیره در شمال اسرائیل را بر عهده گرفته است. آن سوتر از آنچه که میان فلسطینی ها و اسرائیل می گذرد، بامداد سه‌شنبه درگیری های مسلحانه نیز میان اعضای مسلح سازمان حماس و نیروهای امنیتی دولت فلسطینی در نابلس روی داد که حاصل زخمی شدن 2 تن از اعضای حماس بود. این درگیری ها در پی حمله اعضای حماس به زندان دولت فلسطینی در نابلس که گروهی از اعضای این سازمان در آن در بازداشت به سر میبرند به وقوع پیوست. در حالی که روند خشونت در منطقه پیچیده تر از پیش شده است، یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی بار دیگر از آمریکا خواست که چرخ فرومانده مذاکرات صلح را در منطقه به حرکت درآورد. این در حالی است که به نظر نمی رسد واشنگتن در آینده نزدیک اقدامی را در این زمینه آغاز کند. پیش از این اعلام شده بود که آنتونی زینی، مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در هفته 3 ژانویه برای دور تازه‌ای از تلاش‌های خود جهت پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل به منطقه باز می‌گردد، اما آمدن وی به منطقه ظاهراً تا تاریخی نامعلوم به تعویق افتاده است. جمشید چلنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
باز هم مطالبی از خاورمیانه خواهیم داشت، اما پیش از آن به گزارش‌های درباره جنبه‌های گوناگون مسائل افغانستان بپردازیم. کنفرانس کشورهای رادریدسان و افغانستان امروز در توکیو پایان یافت. در حالی که شرکت کنندگان در این کنفرانس از کمک‌های مالی تعهد شده برای بازسازی افغانستان استقبال کردند، شماری از مقام‌ها ابراز نگرانی کردند که ممکن است کمک‌های مالی به مصارف مناسب نرسد. اردوان نیکنام در همین مورد گزارش می‌دهد.
کشورهای یاری رسان در کنفرانس کمک به افغانستان در توکیو تعهد کردند که در سال 2002 میلادی 1,800,000,000 دلار برای بازسازی این کشور که تقریباً از هیچ گونه تأسیسات زیربنایی برخوردار نیست اهدا کنند. بناس این رقم در طول 5 سال آینده به 4.5 میلیارد دلار برسد. اما مقام‌های شرکت کننده در کنفرانس توکیو روز سه‌شنبه گفتند که اکنون چالش اصلی تضمین آن است که کمک‌های مالی به دست مستحقان واقعی برسد. جیمز ولفنسون رئیس بانک جهانی به دست در کاران فرایند یاری رسانی هشدار گفت که اگر از کمک‌های اهدایی درست بهره برداری نشود، منابع مالی خشک خواهد شد. وی به خبرنگاران گفت رساندن پول به نقطه مطلوب و جلوگیری از فساد دشوار است. وی افزود تضمین سلامت کمک رسانی حتی در برخی کشورهای پیشرفته نیز سخت است، چه رسد به افغانستان. ولفنسون همچنین گفت که از تعهد کشورها به یاری رسانی به افغانستان در روز نخست کنفرانس توکیو خوشنود شده است. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا نشست روز سه‌شنبه را با تأمین بیش از نیمی از 2,600,000,000 دلار کمک تعهد شده در روز دوشنبه گشودند. جزئیات چندانی درباره قواعد هزینه شدن این مبلغ منتشر نشده است. در اغلب موارد کشورهای کمک رسان خواستار آن شدند که کمک آنها به صورت خرید کالا از شرکت‌های کشور خودشان مصرف شود. گروه‌های یاری رسان خصوصی از این شرط ابراز نگرانی کردند. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد هیئت آمریکایی در کنفرانس به خبرنگاران گفت کمک تعهد شده برای سال نخست بازسازی افغانستان فراتر از انتظار بوده است، اما تأکید کرد که سازمان دهندگان فرایند کمک به برخی کشورها بیشتر تکیه خواهند کرد. هرچند تعهد کمک برای سال نخست چشمگیر بود، مبلغ اعانه دراز مدت نتوانست به سقف 10,000,000,000 دلاری که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل برای 5 سال پیشنهاد کرده بود برسد. دلیل این امر آن بود که هیچ یک از یاری رسانان عمده یعنی آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی تعهدی برای فراتر از 3 سال را نپذیرفتند. مقام‌های آمریکایی پس از پایان نشست توکیو بیدرنگ به کابل خواهند رفت تا کمیته‌ای برای هدایت فرایند مصرف ارقام اهدا شده تشکیل دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد اذعان کرد که حسابرسی به کمک‌ها دشوار خواهد بود. کوفی انان گفت موانع زیادی باید پشت سر گذاشته شود، از جمله آنکه حاکمیت راهزنی و نیز نفوذ جنگسالاران در افغانستان باید پایان یابد. کشورهای کمکرسان همچنین خواستار اثبات این موضوع هستند که دولت افغانستان طرحی برای اقتصادی باثبات و جامعه‌ای مردم سالار دارد و تسلیم وسوسه کشت خشخاش نخواهد شد. یک مقام آمریکایی گفت کمکرسانان بین المللی اصلاً نمی‌خواهند دریابند که کمک‌های اهدایی‌شان به شکوفایی دوباره کشت تریاک و تجارت مواد مخدر منجر شده است.
کمک رسانی به افغانستان را در روم دنبال می کنیم. سازمان جهانی کشاورزی و خاربار وابسته به سازمان ملل متحد که مرکز آن در روم قرار دارد در بیانیه می نویسد صلح و ثبات در افغانستان بستگی به توسعه و رشد کشاورزی در این کشور دارد، چرا که 85% از جمعیت افغانستان را روستاییان و دهقانان تشکیل می دهند. احمد رفعت از روم گزارش می دهد.
ثبات اقتصادی دراز مدت و صلح در افغانستان به گفته متخصصین سازمان جهانی کشاورزی و خاربار یا فاو وابسته به سازمان ملل متحد باید بر پایه بازسازی کشاورزی استوار باشد. فاو در بیانیه‌ای که به مناسبت کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بازسازی افغانستان در توکیو برگزار شد می‌نویسد کوتاه‌ترین راه برای استقرار ثبات سیاسی در افغانستان بازگشت دهقانان به روستاهاست. قبل از آغاز جنگ‌های داخلی و خشکسالی 85% از جمعیت افغانستان به کشت و دامداری اشتغال داشت. آوارگی روستانشینان و هجوم آنها به شهرهای افغانی و یا اردوگاه‌های پناهندگان در کشورهای همجوار به گفته فاو یکی از دلایل بی‌ثباتی اقتصادی در این کشور است. متخصصین فاو تخمین می‌زنند که در سال جاری میلادی دولت موقت افغانستان باید حداقل 39 میلیون دلار از کمک‌ها را در کشاورزی سرمایه گذاری کند تا حداقل آوارگانی که در ماه‌های اخیر خانه و زمین‌های خود را ترک کرده بودند به روستاهایشان بازگردند و کشت زمین‌هایی را که در پیامد ناثباتی سیاسی و خشکسالی سال‌های گذشته رها کرده بودند بازگیرند. فاو قصد دارد در بهار آینده 18 میلیون دلار بعض و کود شیمیایی در اختیار روستاییانی که به زمین‌هایشان باز خواهند گشت بگذارد. خانم آنباور از مسئولین طرح بازسازی کشاورزی در افغانستان میگوید در پاییز گذشته به دلیل خشکسالی و عملیات نظامی عملاً کشت در افغانستان متوقف شد و اگر در بهار آینده دهقانان افغانی نتوانند با آماده ساختن زمین‌ها و بسپاشی فعالیت را از سر گیرند، افغانستان در ماه‌های آخر سال 2002 میلادی با قحطی کامل روبرو خواهد شد و برای رفع احتیاجات غذایی خود محتاج به دریافت کمک‌های بین‌المللی خواهد بود. فاو معتقد است که علاوه بر سرمایه گذاری های کوتاه مدت و فوری، باید برای بازسازی کامل کشاورزی در افغانستان برنامه ریزی طولانی انجام داد تا این کشور در عرض سالهای آینده بتواند به خودکفایی غذایی دست یابد. خانم آنباور معتقد است که زنان در بازسازی کشاورزی در افغانستان نقش عمده ای را ایفا خواهند کرد، زیرا حداقل 500 هزار خانواده روستایی افغانی در سالهای گذشته مردان خود را در جنگ‌های داخلی از دست داده‌اند و مسئولیت خانواده‌ها به گردن زنان افتاده است. خانم باور به مسئله کشت تریاک در افغانستان نیز در گزارش خود اشاره می‌کند و می‌افزاید اگر جامعه بین‌المللی قصد دارد به طور جدی با این مسئله برخورد نماید، باید از طریق تقویت کشاورزی و حمایت از کشاورزان آنها را از کشت تریاک منع و شرایط لازم برای کشت گندم، غلات و یا میوه و سبزیجات را فراهم آورد. مبارزه علیه کشت تریاک به گفته این مقام فاو تنها از طریق تقویت کشاورزی امکان پذیر است. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
تحولات افغانستان را با وضع اسرای افغانی در گوانتامانو دنبال می‌کنیم. در پی انتشار تصاویری از زندانیان طالبان و سازمان القاعده که از طرف آمریکا به پایگاه نظامی گوانتامانو برده شده اند، مقامات آمریکایی خود را در برابر سیلی از انتقادهای مجامع حقوق بشر و سیاستمداران اروپا می‌یابند. منتقدان شیوه رفتار آمریکا را با زندانیان القاعده و طالبان نقض کنوانسیون ژنو می‌دانند. با این حال مقامات آمریکا در رفتار خود با این زندانیان ایرادی ندیده، آن را انسانی می‌خوانند. سیاوش اردلان و گزارش و گفتگوهایی در این زمینه.
آورده شدن 4 زندانی دیگر به پایگاه نظامی آمریکا شمار کل زندانیان طالبان و سازمان القاعده را به 158 نفر می‌رساند. اعتراض مجامع حقوق بشری بین‌المللی و همچنین داخل آمریکا به نحوه رفتار با این زندانیان از آنجا قوت گرفت که برخی مطبوعات غربی عکسی را از اسیران طالبان و القاعده به چاپ رساندند که آنها را در وضعیت مطلوبی نشان نمی‌داد. در این عکس‌ها که شماری از آنها را خود وزارت دفاع آمریکا نیز منتشر کرد، زندانیان طالبان و القاعده زانو زده با دستبندی در دست، زنجیری به پا، چشمبندی سیاه و گوشی‌هایی که امکان شنیدن را می‌گیرد دیده می‌شوند. انتشار این تصاویر اعتراض رسمی، علنی و گسترده محافل حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان صلیب سرخ را به دنبال داشت. منتقدان می‌گویند نحوه رفتار با زندانیان القاعده توسط ارتش آمریکا برخی مفاد کنوانسیون ژنو در مورد اسیران جنگی را نقض می‌کند. هرچند بریتانیا متحد ایالات متحده علی‌رغم ابراز نگرانی‌های اولیه اینک آن نگرانی‌ها را خام توصیف می‌کند، اما برخی مقامات کشورهای اروپایی که متحدان آمریکا در مبارزه با طالبان و القاعده بودند نیز به جمع معترضین پیوستند، از جمله وزیر خارجه هلند که از لزوم رعایت قواعد سخن رفت و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از آنچه عملکردهای یک جانبه آمریکا نامید انتقاد کرد. این انتقادات دستگاه روابط عمومی تشکیلات نظامی آمریکا را به واکنش واداشت. سرلشکر نیشل رینهرت مسئول نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی این کشور در خلیج گوانتانامو تصریح کرد عکس جنجالی که منتشر شده مربوط به زمانی بود که زندانیان تازه به این جزیره آورده شده بودند.
I can put this in context and the context of this photo is that
این عکس زندانیان سازمان القاعده مربوط به زمانی است که آنها از اتوبوس پیاده می‌شدند. به دلایل امنیتی در اتوبوس صندلی نگذاشتیم. آنها با این وضع در اتوبوس نشستند و خب داخل اتوبوس هم هوا گرم بود. ما باید 30-40 نفر را یک زمان از اتوبوس‌ها پیاده می‌کردیم. به این ترتیب تا زمانی که از اتوبوس پیاده می‌شدند تا زمانی که به وضعشان برسیم باید در یک نقطه جمعشان می‌کردیم. برای حفظ ایمنی خود زندانیان و ایمنی محافظان آنها لازم بود که آنها را روی زانو بنشانیم، البته نه برای مدت زیادی. کار ما که تمام شد یکی یکی آنها را بیرون میبریم و اجازه میدهیم دوش بگیرند و معاینه پزشکی بشوند. سپس به محل نگهداریشان برده میشوند و لوازم راحتی و غذا و آب به آنها داده میشود.
اما این پاسخ آمریکایی‌ها سازمان صلیب سرخ جهانی که هیئتی را به پایگاه نظامی آمریکا برای بررسی وضعیت زندانیان فرستاده قانع نکرد. سازمان صلیب سرخ بین الملل همچنان تأکید دارد نحوه رفتار با زندانیان طالبان و القاعده نقض کنوانسیون ژنو در مورد اسیران جنگی است. دکتر سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد میگوید حرف سازمان صلیب سرخ جهانی حرف درستی است.
من دقیقا با نظر سازمان صلیب سرخ کمیسیون بین الملل سرخ موافقم. به دلایل متعددی هست در این، از جمله اینکه چشمای اینا به طور دائم بسته بود، زنجیر شده بودند، نمیتونستن به نحو آزادانه حرکت بکنن، ورزش بکنن و تمام اینا باید نحوی لباس پوشیدن و نحوی سرشون و تراشیدن سرشون، اینا همه اثرات که دلایلی بر این بودش که با اون مقرراتی که در کنوانسیون سوم ژنو هست هماهنگی نداشت در مورد رفتار با اسیران جنگی.
دقیقا در کنوانسیون ژنو در مورد حقوق اسیرهای جنگی چی گفته شده که حالا آن کاری که آمریکا کرده شما میگویید نقض این هست؟
در کنوانسیون سوم ژنو از جمله مسائلی که هستش این است که اینا باید آزادی حرکت داشته باشن، یعنی در اینا به صورت محدود در یک محوطه باز نگه داشتن، اینا باید بتونن هر روز ورزش کنن، هر شبات که باید بتونن به نحو راحت حرکت بکنن، یعنی دست پاشون زنجیر نباشه، غذاشون به موقع داده بشه. تا اونجایی که اخبار اطلاعات در دست هستش اینا از هیچ کدوم از این حقوق اولیه برخوردار نیستن.
البته اون چیزی که آمریکایی‌ها و مقامات ارتش آمریکا گفتن این بود که اون عکسی که گرفته شد مربوط به زمانی بود که اینها رو می‌خواستن از هواپیما پیاده بکنن و در واقع رفتار اونها به گونه‌ای نبود که بخواد وضعیت بهداشتیشون رو به خطر بندازه و یک فقط جنبه موقت داشته باشه، که اونها میتونستن اگه به اون صورت کنترل نشده باشن هم به سربازای آمریکایی آسیب برسونن هم به خودشون.
این درست نیست و شما فقط مسئله ورود این افراد رو در کوبا ملاحظه نکنید، مسئله حملشون از افغانستان تا اونجاست به کلی مغایره با کنوانسیون ژنو بوده، برای اینکه اینا 20 ساعت نه غذا داشتن نه خواب داشتن، نه چشماشون رو بسته بودن و از سبب که زنجیر شده بودن و اینا همش مغایره با کنوانسیون ژنو.
علیرغم این انتقادها که جوامع غربی به خصوص در اروپا را به تأمل در مورد اقدامات آمریکا در بحث مبارزه با تروریسم واداشته، اما برخی صاحب نظران و تحلیلگران دستراستی در غرب از واکنش‌های آمریکا به این ایرادات خوشنودند. هجر تیموریان، روزنامه‌نگار و مقاله‌نویس نشریات بریتانیایی.
خوشبختانه اون افرادی از بریتانیا، چند دیپلمات بریتانیایی که رفتن و ازشون دیدار کردن، حالا به ما میگن که وضعشون کاملا خوب هست، هیچ کدامشون هیچ شکایتی نداشتن. اون عکسایی که ما اول دیدیم که اینها را در واقع روی چشماشون بسته بودن، روی گوشاشون بسته بودن و در وضع بدی ما میدیدیم اونها را، آمریکایی‌ها میگن که اون عکس‌ها در لحظات اول ورودشون به پایگاه ازشون برداشته شده. و حالا دیپلمات‌های بریتانیایی به ما میگن که در واقع در داخل پایگاه کاملا در داخل سلول‌هاشون کاملا آزاد هستن و حتی براشون یک ملا بردن و سازمان صلیب سرخ براشون قرآن داره میبره و حتی قالیچه‌های نماز براشون بردن و اذان را براشون پخش میکنن در ساعات اذان و نماز و بعضشون کاملا خوب هست.
شما فکر میکنین که این اون چی که شما میگویید بهبود وضعیتشون هست به خاطر فشارها و انتقادهایی هست که از طرف مجامع حقوق بشری وارد شده بر آمریکا، یا اینکه آمریکا خودش هم ابتدا به ساکن قصد داشت که با اینها خوش رفتاری کنه؟
کاملا امکان داره که تحت فشار این امتیاز را دادن به مجامع بین‌المللی.
فشارهایی که ارتش آمریکا به واسطه این اعتراضها تجربه میکند تنها از ناحیه متحدان آمریکا نیست، بلکه در داخل آمریکا نیز فشارهای مشابهی اعمال می شود. شماری از گروه های طرفدار حقوق مدنی شهروندان به نمایندگی از زندانیان طالبان و القاعده توماری را به یک قاضی فدرال آمریکا ارسال داشتند و از او خواستند حکم به غیر قانونی بودن نگهداری این زندانیان دهد. قاضی هاورد ماتس، قاضی دادگاهی در ایالت کالیفرنیا آمریکا، امروز اعلام خواهد کرد آیا نگهداری زندانیان طالبان و القاعده در پایگاه نظامی آمریکا با قانون اساسی ایالات متحده همخوانی دارد یا نه. تحلیلگران میگویند قاضی یاد شده دو موضوع را در صدور حکم خود مد نظر میگیرد. اول اینکه آیا زندانیان را باید عضو یک دولت قلمداد کرد یا عضو یک سازمان تروریستی؟ دوم اینکه آیا آنچه در یک پایگاه نظامی آمریکا در خارج مرزهای این کشور می‌گذرد در حوزه قضایی دادگاه ایالتی در داخل آمریکا هست یا نه؟
و اما در مورد تقاضای گروه‌های مدافع حقوق مدنی در آمریکا از یک قاضی فدرال این کشور، همایون مجد از واشنگتن اینطور گزارش می‌دهد.
یک قاضی فدرال در لس آنجلس موافقت کرده است درخواست شماری از گروه‌های طرفدار حقوق بشر را که از دولت آمریکا می‌خواهند مظنونین به تروریسم را که در گوانتانامو زندانی هستند به دادگاه ببرد و موارد اتهام را با آنها تفهیم کند مورد بررسی قرار دهد. این درخواست که غیر عادی توصیف شده است نخستین چالش قانونی با اقدام دولت بوش در بازداشت اعضای القاعده و طالبان تلقی می‌شود. درخواست شنبه شب به دادگاهی در لس آنجلس تسلیم شد و قاضی دادگاه یک شنبه شب با رسیدگی به آن موافقت کرد. درخواست قانونی ادعا می‌کند که مظنونین در مغایرت با قانون اساسی آمریکا و کنوانسیون ژنو زندانی شدند و از مقامات آمریکایی می‌خواهد زندانیان را به یک دادگاه عادی ببرد، دلایل بازداشت آنها را توضیح دهد و اجرای رویه‌های قانونی را در مورد آنان مسلم سازد. درخواست همچنین از دادگاه می‌خواهد انتقال بازداشت‌شدگان از پایگاه گوانتانامو در کوبا را به نقطه دیگر ممنوع سازد. در این میان مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند یک روحانی مسلمان برای کمک به انجام نیازهای مذهبی بازداشت‌شدگان القاعده و طالبان به گوانتانامو فرستاده می‌شود. یک سخنگوی فرماندهی جنوبی آمریکا که مسئولیت پایگاه را بر عهده دارد گفت روحانی مسلمان از جمله اعضای نیروی دریایی است و این هفته وارد پایگاه می‌شود.
گزارش‌های خبری درباره تحولات افغانستان را با این گزارش از واشنگتن کنار بگذاریم. به دنبال تلاش‌های جهانی برای قطع کمک‌های مالی به شبکه‌های تروریستی در جده، مسئولان بانکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کنفرانسی برگزار کردند تا راه‌های تازه‌ای برای جلوگیری از پولشویی‌های غیرقانونی در منطقه اتخاذ کنند. کنفرانس دیگری نیز در همین زمینه در شارجه در جریان است. فریده رهبر، گزارش‌گر ما در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
در یک کنفرانس اقتصادی در جده، مسئولان بانکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتند گام‌های تازه‌ای برای جلوگیری از تسهیر پول‌های غیرقانونی در این کشورها بردارند. در این کنفرانس همچنین نمایندگانی از مؤسسه‌های مالی انگلیس و آمریکا نیز شرکت دارند. این کنفرانس از روز دوشنبه برای مدت 2 روز برگزار شده است. حامد سیاری، رئیس بنیاد پول عربستان، در نخستین روز از این کنفرانس گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم دارند اقدامات خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال غیرقانونی پولهای کلان در این کشورها و به خارج از منطقه هماهنگ سازند. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر، پاره‌ای از کشورهای عضو شورای مذکور مانند امارات و عربستان محدودیت‌هایی برای انتقال پول‌های نقد از این کشورها به خارج به مرحله اجرا گذاشتند. حامد سیاری در مورد جزئیات تصمیم‌هایی که تاکنون در کنفرانس جده اتخاذ شده است توضیحی نداد. این در حالی است که در کنفرانس دیگری نیز که از روز دوشنبه در شارجه برگزار گردیده، مسئولان بانکی امارات تلاش می‌کنند تا به گفته سلطان بن ناصر، رئیس بانک مرکز امارات، طرح نهایی قانون جلوگیری از تطهیر پول‌های غیرقانونی در امارات را تهیه و به تصویب برسانند. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر فاش گردید که از چند بانک و مؤسسه مالی در امارات و عربستان برای اجرا کنندگان این عملیات در آمریکا حواله‌های بانکی ارسال شده است.
پیش از آنکه به گزارش‌ها، گفتگوها و گفتارهای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از ایران بپردازیم، مشروع خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس بشنوید.
در حمله امروز صبح اسرائیل به یک آپارتمان در نابلس 5 عضو حماس کشته شدند. اسرائیل میگوید از این آپارتمان برای ساختن بمب استفاده میشد. حدود 5000 نفر از طرفداران گروه فلسطینی حماس امروز در مقابل یکی از مراکز پلیس در شهر نابلس دست به تظاهرات زدند. این عده در اعتراض به بازداشت یکی از اعضای حماس که برادرش در حمله امروز صبح اسرائیل کشته شد، به سوی مقر پلیس سنگ پرتاب کردند. به دنبال این اعتراض، این شخص به دستور یاسر عرفات، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، آزاد شد. مؤسسه بین‌المللی مطبوعات تخریب ساختمان رادیو و تلویزیون فلسطینی‌ها را در روز شنبه در رام الله توسط اسرائیل محکوم کرده است. در بیانیه این مؤسسه همچنین خودداری اسرائیل از تمدید کارت‌های خبرنگاری خبرنگاران فلسطینی، نقض حقوق اساسی آنها خوانده شده است. مقامات پلیس هند میگویند اطلاعاتی را دریافت کردند که حاکی از ارتباط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با حمله امروز به سرویس اطلاع رسانی آمریکا در کلکته است. به گفته وزیر کشور هند، یک گروه در تماس تلفنی از دبی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است، ولی او از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. در حمله به این دفتر 5 مأمور پلیس کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. با پایان کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو، کشورهای اهدا کننده قول حدود 4.5 میلیارد دلار کمک را به افغانستان دادند که قرار است نزدیک به 2 میلیارد دلار آن امسال پرداخت شود. حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، قرار است از توکیو برای گفتگو با نخست وزیر چین به پکن برود. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون وزارت دفاع افغانستان، با بلند اجوید، نخست وزیر ترکیه گفتگو کرد. به گفته آقای اجوید، دو طرف نقش ترکیه را در کمک به بازسازی افغانستان مورد بحث قرار دادند. ترکیه قصد دارد در ظرف 3 ماه آینده فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان به عهده بگیرد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال تام فرانکس با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، و وزیران دفاع و خارجه این کشور ملاقات کرد. حدود 1500 سرباز آمریکایی از پایگاه هوایی خان‌آباد ازبکستان در نزدیکی مرز افغانستان برای امدادرسانی و عملیات جستجو استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 12,000 نفر از فرهنگیان تهران در ادامه تجمع روز جمعه خود در اعتراض به مشکلات صنفی در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران اجتماع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معلمان در شعارهایی خواهان احقاق حقوق صنفی خود، اصلاح وضعیت نابسامان صندوق ذخیره فرهنگیان، اصلاح بودجه سال 81 در رابطه با حقوق کارکنان و رسیدگی به مشکلات نظام آموزشی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عده‌ای از کارگران کارخانه آما امروز صبح در اعتراض به عدم رعایت قانون کار و پایین بودن حقوق و دستمزد در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع کردند. این کارخانه تولیدکننده وسایل جوشکاری در غرب تهران است. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که کارگران امروز در اعتراض به اجرا نشدن قانون معافیت مالیات‌ها در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد، ولی بعداً این تصمیم را لغو کرد. دومین جلسه دادگاه مهندس عزت‌الله صحابی، مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا و از فعالان ملی مذهبی در ایران، به طور غیرعلنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه مانند جلسه روز یکشنبه به اتهامات مهندس صحابی به طور فردی رسیدگی می شد. یکی از خواستهای خانواده های متهمان و وکلای آنها رسیدگی جمعی به اتهامات متهمان است. به گفته محمدعلی صفری، وکیل احمد باطبی، از دانشجویان زندانی واقعی کوی دانشگاه تهران، این دانشجو به 10 سال حبس قطعی و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. احمد باطبی 2.5 سال است که در زندان است و قبلا به 15 سال زندان محکوم شده بود. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران که به مدت 4 روز به جمهوری آذربایجان رفته است قرار است میگوید قرار است حیدر علیوف رئیس جمهوری آذربایجان اواخر بهمن ماه رسما به دعوت آقای خاتمی به تهران برود. آقای موسوی لاری اضافه کرد در این سفر جنبه‌های اجرایی تقویت و تحکیم روابط ایران و جمهوری آذربایجان مورد بحث قرار می‌گیرد. صدور گاز ایران به ترکیه با حضور وزیران نفت ایران و ترکیه آغاز شد. طبق قرارداد امضا شده میان دو کشور، ایران ظرف 25 سال آینده 228 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر خواهد کرد. و دولت موقت افغانستان شروع به پرداخت حقوق برخی از کارکنان دولت کرده است. آخرین باری که این کارکنان حقوقی دریافت کردند 7 ماه پیش بود. به گفته عبدالفتی رئیس بانک مرکزی افغانستان حقوق وزارتخانه ها به نوبت پرداخت می شود و اول از وزارت آموزش آغاز شده است.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمصر می شنیدیم. امروز سه‌شنبه هزاران نفر از معلمان ایرانی در تهران دست به راهپیمایی گسترده ای زدند. درخواست معلمان تظاهر کننده رسیدگی به وضعیت معیشتی آنها و رفع تبعیضات استخدامیشان بود. راهپیمایی‌های امروز معلمان که جزو بزرگترین گردهمایی‌های صنفی پس از انقلاب به شمار می‌رود، به دنبال یک سلسله تجمعات در روزهای گذشته صورت گرفت. همکارمان جمشید زند گفتگوی دارد با یک کارشناس امور فرهنگی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی.
تجمع اعتراض آمیز معلمان و فرهنگیان تهران امروز به آرامی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این تجمع که به دنبال راهپیمایی آموزگاران و فرهنگیان در روز جمعه گذشته صورت گرفت، هزاران تن از آموزگاران و صدها تن از دانش آموزان شرکت کرده بودند. خبرگزاری‌ها تعداد تجمع کنندگان را بین 2 تا 10 هزار نفر تخمین زدند. بر اساس گزارش‌های منابع خبری، گردهمایی امروز مانند تجمعات و راهپیمایی‌های هفته گذشته عمدتاً حرکتی خودجوش بود و بیشتر فرهنگیان شرکت کننده در این گردهمایی اعتراض‌آمیز تنها می‌خواستند مسائل صنفی خود را مطرح کنند و توجه نمایندگان مجلس و دولت را به مطالبات صنفی و معیشتی خود جلب نمایند. در این گردهمایی نامه سرگشاده تعدادی از معلمان خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور نیز در بین شرکت کنندگان پخش شد. در این نامه از آقای خاتمی خواسته شده تا اصلاحاتی بنیادی در سیستم پرداخت حقوق به معلمان به وجود آورد و بر این نکته تأکید شده است که تا زمانی که مسئله آموزش حل نشود صحبت از اصلاحات بی‌معنی است. حرکت‌های اعتراضی آموزگاران و فرهنگیان کشور که از سال گذشته به طور پراکنده در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران شروع شد در 2 هفته گذشته شدت بیشتری یافته و هزاران تن از معلمان در این راهپیمایی ها شرکت کرده اند. در راهپیمایی امروز که به گفته برخی از رسانه های کشور بدون کسب مجوز از وزارت کشور برگزار شد، حضور نیروهای انتظامی در اطراف ساختمان مجلس مشهود بود، ولی به گفته شاهدان عینی این گردهمایی به آرامی پایان یافت. در این گردهمایی تعدادی از بانوان معلم نیز شرکت کرده بودند. شعارهای مطرح شده هم مانند راهپیمایی روز جمعه بیشتر بیانگر مسائل صنفی و مطالبات فرهنگیان کشور بود. جاسم شدیدزاده نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با رادیو آزادی میگوید اعتراضاتی که در 2 هفته گذشته انجام شده اعتراضاتی هستند در قالب شعارهای جبهه 2 خرداد و در راستای اصل پاسخگویی دولت به مردم.
معلم ها به عنوان قشری که تقریبا متولی جریان روشنفکری در کشور هستند و کاملا اعتراضاتشون اعتراضاتی است که جنبه به اصطلاح مدنی داره و با توجه به جایگاهی که معلم‌ها خصوصا در جریان 2 خرداد دارند، اعتراضی که طی 2 هفته گذشته انجام شده به نظر میاد که اعتراضی است که در قالب شعارهای 2 خرداد و اینکه دولت باید پاسخگو باشه، نهادهای نظارتی باید پاسخگوی مردم باشند در همین راستا آمدند اعتراضات مسالمت‌آمیزی رو در رابطه با مسائل صنفی خودشون مطرح کردند. شعارهایی که امروز در مقابل به اصطلاح مجلس داده میشد بیشتر جنبه به اصطلاح مطالبات صنفی و در رابطه با حقوق و دستمزد و مشکلات اقتصادی که معلم ها باش روبرو هستند و اون درخواست هایی که دارند بیشتر قلهوش این امور بود شعارها، که دولت هم اونطوری که من اطلاع دارم طی شب گذشته و به اصطلاح جلسات قبلیشون هم تمهیداتی رو در جهت پاسخگویی به مطالبات معلمین دیده که انشالله طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. مجلس هم طرحهایی رو آماده کردیم ما در قالب به اصطلاح بودجه که امید میره با توجه به شرایطی که معلمین الان ایجاد کردن و داشتن و سال گذشته همینطور که شما اطلاع دارید یه 25% بودش که حالا به دلایل مختلفی چون بار مالی سنگینی رو بر دولت تحمیل میکرد مخالفت شد، ولی امسال حالا طرحهایی رو ما آماده کردیم که انشالله در ایام بودجه طرح شدن بودجه طرح خواهیم کرد و انشالله پاسخ مثبتی خواهد بود به مطالبات بر حق معلمین.
یکی از شعارهایی که در راهپیمایی روز جمعه و امروز مطرح شد رفع تبعیض بین فرهنگیان و سایر کارمندان دولت در دریافت حقوق و مزایا بود که در سالهای اخیر به یکی از مطالبات عمده فرهنگیان تبدیل شده است. محمد قائد کارشناس آموزش و پرورش در ایران میگوید این نوع تبعیض‌ها در گذشته هم موجود بود و با توجه به بودجه آموزش و پرورش نمیتوان انتظار زیادی از این وزارتخانه داشت.
این نکته ناشی از این قضیه است که تا سال 1377 سازمان مدیریت برنامه ریزی مزایای غیر نقدی رو مستقیما در اختیار هر وزارتخونه میذاشته که به صورت کمک‌های جنسی و فلان به کارمندان دولت داده بشه. از سال 1377 به بعد در 2 سال گذشته گفته شده هر وزارتخونه در صورت داشتن اعتبار میتونه به کارمندان خودش افرادی که در استخدامش هستند کمک‌های غیر نقدی بده. وزارت آموزش پرورش متاسفانه با توجه به طول و عرض گستردگی کارمنداش و تشکیلاتش و متاسفانه با توجه به محدودیت بودجهش شاید کمتر از هر تشکیلات دولتی دیگه تونسته به کارمنداش کمک‌های غیر نقدی بده، که گویا این آخرین بار پارسال بوده تونستن به هر نفر یک چیزی در حد اینطوری که به من گفتند یکی دو تا تن ماهی به هر نفر رسیده. بحث فرهنگیان این است که چرا در تشکیلات دیگر دولتی، در نیروهای مسلح، در ادارات دیگر، در شرکت نفت کمک‌های غیرنقدی بیشتر و تسهیلات امتیازاتی به کارکنان داده میشه و در وزارت آموزش پرورش تعلق نمیگیره. اگر بحث این باشه که به نظر من به احتمال زیاد و تا حد خیلی زیادی اینه، این ناشی از این است که واقعا وزارت آموزش پرورش پول زیادی براش باقی نمیمونه از پرداخت حقوق و چون درآمدی هم نداره. جاهای دیگه میتونن خدماتی بدن که درآمدی کسب بکنن، منتها وزارت آموزش پرورش اون درآمد رو نداره، بنابراین نمیتونه کمک‌های معادل کمک‌های غیر نقدی و بیش از حقوق که در جاهای دیگه میدن به کارمندان در وزارت آموزش پرورش بده.
رسیدگی به وضعیت معیشتی و دریافت مزایای عقب افتاده یکی دیگر از مطالبات معلمان است که به گفته مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش و عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت در بودجه سال 81 مقدار 10 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گذشته و 2 میلیارد 500 میلیون تومان برای پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان در نظر گرفته شده است. بنا به گفته عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت رشد بودجه آموزش و پرورش در بودجه سال 81 22% است که بیشتر از نرخ رشدی است که برای سایر وزارتخانه ها در نظر گرفته شده، ولی آنچنان که محمد قائد کارشناس امور آموزشی در تهران میگوید این رشد تنها 7% است.
البته رقم رو اگر بخوام به طور دقیق بگیم 22% اضافه افزایش پیدا نکرد، بلکه از 15% به 22% رسیده از کل بودجه مملکت. واقعیت امر این است که وزارت آموزش و پرورش همطور که اشاره کردیم به دلیل گستردگی تشکیلاتش در سراسر مملکت و به اصطلاح افراد نونخورش یکی از فقیرترین تشکیلات مملکته و رفته رفته این فاصله و این شکاف داره به طرزی به چشم میخوره که فرهنگیان احساس میکنند آدمهای تحقیر شده و زیر چشم افتادهی هستند. در فرض کنید تا دهه 1330-1340 تا ابتدای 1350 فرهنگیان آدمایی بودند که یه مقدار امتیازات مالی و صنفی داشتند و از نظر نوع زندگی، سبک زندگی در شمار اگر نگیم اقشار برخوردار، در شمار دست کم کارمندان متوسط به بالا و مرفه بودند. اما این امتیاز رو دارن رفته رفته از دست میدند، سطح زندگیشون داره بسیار پایین میره، در واقع دارن به حد کارگران ماهر و نیمه ماهر تنزل پیدا میکنن از نظر مرتبه اجتماعی و از نظر مزایای اقشار و طبقات و این حکایت‌ها. بحث معلم ها این است که میل دارند اون جایگاه گذشته خودشون رو پیدا بکنن یا در واقع حتی صعود پیدا بکنن به قشرهای بالاتری از جامعه، اما متاسفانه با توجه به تعدادشون، یعنی خوشبختانه تعدادشون زیاد هست اما متاسفانه اینکه بودجه کم هست و گستردگی مدارس در تمام مملکت و اینکه مدارس قراضه هستند و پول زیادی برای نوسازی اینا باقی نمیمونه، وزارت آموزش پرورش از نظر مالی در مضیقه و در گرفتاری بوده و این مضیقه و گرفتاری داره تشدید میشه و این تشدید به صورت افزایش شکاف طبقاتی بین فرهنگیان و سایر کارمندان دیگه در بانک ها، در بقیه تشکیلات دولتی، در نیروهای مسلح خودش رو نشون میده. اینی که نارضایتی بزرگ فرهنگیان از این نکته هست.
در چند سال اخیر تعدادی از آموزگاران و فرهنگیان ایران در چندین سازمان صنفی معلمان متشکل شدند، ولی به گفته کارشناسان تاکنون سازمانی که بیانگر نظرات و خواسته های اکثر فرهنگیان باشد ایجاد نشده است. برخی از کارشناسان دلیل این امر را در عده زیاد معلمان که نزدیک به 1,500,000 نفر است می‌دانند و برخی دیگر ترس و نگرانی آنان از سیاسی شدن مطالباتشان را دلیل عمده این امر می‌دانند. محمد قائد کارشناس امور آموزشی در ایران می‌گوید چون اکثر سازمان‌های معلمان سازمان‌هایی نیستند که از بطن جامعه معلمان برخواسته باشند، نتوانستند قشر وسیعی از معلمان را به سوی خود جلب کنند.
معلمان در حال حاضر تشکیلات متعددی دارند: خانه معلمان ایران، سازمان معلمان تهران، کانون همبستگی فرهنگیان و یک تشکیلات کوچکتری به نام جامعه اسلامی فرهنگیان، که اینا گرایش ها و تقرب های متفاوت و مختلفی دارند به بخش های مختلفی در سیستم دولت و حکومت. واقعیت امر این است که به دلیل اینکه تشکیلات معلمان یک تشکیلات صنفی جوان زده و از پایین به بالایی نیست که آدم ها همچه سیستم یکی دوتا بشت و ده تا صد نفر جمع شده باشن و همچه تشکیل داده باشن، و بیشتر به حالت جمع شدن در اطراف یه بیرق و علم و پرچمی است که یک آدمی با حمایت از بالا هوا میکنه. بنابراین همواره یک مقداری سوءظن دو جانبه وجود خواهد داشت. از جانب منابع قدرت از این جهت نگرانند و سوءظن دارند که ممکنه در هر تظاهرات یا در هر خواستی کنترل خارج روی از دست خواهد به در بره و افراد یک شعارهای تازه یا به اصطلاح شعارهای تند یا خواستهای پیشبینی نشده مطرح بکنند. از جانب معلمان این حالت هست که تمام این تشکیلات و این به اصطلاح علم و کتلها یک چیزایی است که از بالا دستور داده شده و زمانی که اونها بگند پرچم رو بکشند پایین، بیرق رو میکشند پایین و موضوع تمام میشه.
تجمع فرهنگیان در تهران، بزرگترین گرد همایی صنفی از پس از انقلاب، و نظرات ناظران و کارشناسان را میشنیدیم.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
نخستین جلسه محاکمه شهرام جزائری عرب، بازرگان 30 ساله به اتهام فساد مالی، روز شنبه دوشنبه در تهران برگزار شد. پرونده آقای جزائری از مدتی پیش به دستمایه دیگر برای رویارویی دو جناح رقیب در حاکمیت ایران، محافظه‌کاران و اصلاحگرایان بدل شده بود. برخی محافل تندرو و جناح راست شماری از نمایندگان مجلس را به آلودگی مالی و ارتباط با این پرونده متهم کردند. در مقابل اصلاح گرایان آنچرا که قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواند، پرده دودی برای وارد آوردن به ضربه تازه به اصلاح طلبان خواندند.
از میانه دهه 1370 که بحث مبارزه با ثروت‌های بادآورده با تأکید رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد، محاکمه شهرام جزائری سومین پرونده پرسر و صدا در این زمینه است که موضوع گمانه‌زنی‌های سیاسی شده است. ماجرای اختلاس 123 میلیارد ریالی در بانک صادرات که به اعدام فاضل خداداد و زندانی شدن مرتضی رفیق دوست منجر شد، پیش از سربرآوردن آشکار کشاکش‌های جناحی در ایران اتفاق افتاد، زمانی که حاکمیت کمابیش یک دست به نظر می رسید. در پرونده غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، اما متهم خود یکی از چهره‌های شاخص یکی از دو جریان رقیب سیاسی بود و در نتیجه صف‌بندی های له و علیه او روشن و مشخص بود. اما آنچه در جریان نخستین جلسه محاکمه شهرام جزائری گذشت، واکنش بیدرنگ جناحی در پی نداشت. آقای جزائری در دادگاه گفت که به مجموعه گسترده و متنوعی از افراد، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها کمک مالی کرده است. او در کنار نمایندگان هوادار اصلاحات، از نمایندگان محافظه‌کار و امامان جمعه نیز نام برد و اتهام رشوه را نپذیرفت. محمد شاهی عربلو، نماینده محافظه‌کار، درباره اظهارات آقای جزائری می‌گوید: ایشان اگر به حوزه علمیه یا مسجدی کمک بکند به فرد ارتباطی ندارد. اگر کار فردی بود ادعا هم درست بود. اما این گونه کمک‌ها جرم نیست. بالاخره این همه کار خیر در حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه توسط اشخاص انجام می‌شود برای قربتن الله. آقای عربلو تلویحاً اصلاحگرایان را متهم می‌کند که می‌خواهند از این محاکمه بهره سیاسی ببرند. وی می‌گوید: عده‌ای می‌خواهند پای مسائل سیاسی را در پرونده فساد مالی باز کنند. اینها برای ضربه زدن به کارهای خیر و مؤسسات خیریه است. اصلاً چون این گونه مؤسسات خیریه در دست جناح خاصی است، آنها می‌خواهند از این طریق به آن جناح خاص ضربه بزنند. از سوی دیگر رسول جماعتی، نماینده اصلاحگرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره میگوید: شهرام جزائری در هنگام بازگشت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از سفر دبی که به هزینه وزارت بازرگانی بود، به بنده و برخی دیگر از نمایندگان یک عدد موبایل و تلویزیون به عنوان هدیه داده بود. وقتی کسی احسان میکند و هدیه میدهد، دیگر نمیشود آن را به عنوان رشوه قلمداد کرد. آقای جماعتی می افزاید: ارزش هدیه اگر از نظر مادی بیش از 50 یا 100 میلیون تومان بود، می شد اسمش را رشوه گذاشت، اما برای یک موبایل یا تلویزیونی که در قبال آن از ما چیزی دریافت نکرده است نمی‌شود رشوه قلمداد کرد. و عباس علی اللهیاری دیگر نماینده اصلاح‌گرایی که شهرام جزایری در دادگاه از او نام برد گفته است البته اینکه اگر کسی با جزایری ارتباط داشته باشد به حساب این گذاشته شود که حتما از او پول گرفته است به نظر من قابل قبول نیست. نگاهی به اظهارات آقای جزایری در دادگاه و واکنش جناح‌ها به آن حاکی از آن است که میزان الحراره سیاسی پرونده موسوم به مفاسد مالی دمایی را که پیشتر پیش بینی می‌شد نشان نمی‌دهد. در واقع گفته‌های شهرام جزایری در رد اتهام دادن رشوه چه رسد به اخلال در اقتصاد کشور این گمان را تقویت می‌کند که مبالغ اهدایی او به شخصیت‌های سیاسی و مذهبی بیش از آنچه تابع یک دستور کار جناحی بوده باشد فعالیتی در زمره روابط عمومی برای ایجاد زمینه مساعدتر برای کسب و کار وی بوده است. از دیدگاه حقوقی پرسشی که برای ناظران مطرح است این است که آیا ماهیت روابط مالی آقای جزایری است که او را در مزان اتهام فساد مالی قرار داده یا حجم ارقام مبادله شده؟ اما پرسش مهمتری که هم در میان کارشناسان و هم نزد عامه مطرح است این که آیا شهرام جزایری به فرض اثبات اتهاماتش در دادگاه باید به مثابه آفتی برای نظام اقتصادی کنونی ایران شمرده شود یا نمونه ای از محصولات پرشمار و هنوز آشکار نشده روابط اقتصادی بیمارگونه ای که استعداد و ظرفیت فراوانی برای سودجویی غیرقانونی دارد؟ و نهایت آنکه آیا محاکمه آقای جزایری برخورد با علت است یا معلول؟
اردوان نیکنام از محاکمه شهرام جزایری می گفت. در ساعت دوم جرائم منتسب به شهرام جزایری را با در نظر گرفتن سیستم اعتباراتی در ایران و در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی دنبال می کنیم.
خلیج خونه کهنه سالم تا کنار آبی های شمالم از شهر ما تا اون دور دورا از کوچه تا تا پس کوچه ما قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885 19 متر 15410 25 متر 11730 31 متر 9435 کیلوهرتز
از اون شبی که در باغ حکایت هم سفر شدیم به موسم شکفتن نرسیده در به در شدیم هزار و یک غزل میشه نوشتن عطر لحظه ها عطر صدای هر حادثه گل تا خزان ما قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره هم ساز من ای پا تر از تو. بگو از محبوب من قصه بگو، گریه میخواد دلم گریه سی، از دوری گل مثل خار کبیر.